سلام و وقت بخیر. در این برنامه من امید مرزبان میزبان شما هستم. در آغاز خبرها. شماری از افغان‌ها در ایران به رادیو آزادی گفتند که در روزهای اخیر روند اخراج آنان از تهران پایتخت ایران شدت بیشتر گرفته است. سه روز پیش رسانه‌های ایرانی به نقل از محمد صادق معتمدیان والی تهران گزارش دادند که اخراج اتباع خارجی غیر مجاز، اصطلاحی که اکثراً به مهاجران افغان به کار برده می‌شود، از پایتخت ایران باید با شدت بیشتر عملی شود. چهار روز پیش سازمان امدادرسانی بین المللی ورلد ویژن گفته بود که روزانه حدود 5000 افغان تنها از طریق مرز اسلام قلعه به افغانستان برمی‌گردند. تا لحظات بعد گزارش مفصلی در این باره خواهیم داشت که در آن با مهاجران افغان در ایران نیز صحبت شده است. در نتیجه انفجار ماین در منطقه کرمجنسی در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان 4 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. حبیب الله خان فرمانده پلیس در این منطقه گفته است که زخمی های رویداد دیروز به شفاخانه محلی منتقل شدند. تا حال فرد یا گروه مسئولیت این ماین گذاری را به دوش نگرفته است. کرمجنسی منطقه است که در آن سال گذشته درگیری های بین مسلمانان شیعه و سنی نزدیک به 130 کشته به جا گذاشت. این درگیری در نتیجه میانجیگری بزرگان محل پایان یافت و آتش بس بین دو طرف از ماه جنوری امسال به این سو برقرار بوده است. در همین حال مقام های پاکستانی گفتند که پیش از آغاز ماه محرم 10000 نیروی امنیتی را به کوهات، منطقه‌ای که کرمجنسی در آن موقعیت دارد، خواهند فرستاد. پاکستان گفته است که در سراسر این کشور در جریان برگزاری مراسم عاشورا در ماه محرم تدابیر امنیتی را شدیدتر می‌سازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که مقام‌های آمریکایی و ایرانی هفته آینده با هم درباره برنامه هسته‌ای ایران صحبت خواهند کرد. ترامپ در یک کنفرانس خبری در حاشیه اجلاس سران ناتو در هلند دیروز گفت هفته آینده با آنها صحبت خواهیم کرد. ترامپ افزود که در این گفتگوها آنچه همیشه از ایران خواسته شده است مطرح خواهد شد و آن این که نمی‌خواهیم ایران سلاح اتمی داشته باشد. فقط چند روز پیش در جریان جنگ بین اسرائیل و ایران ایالات متحده سه پایگاه عمده هسته‌ای ایران را بمباران کرد. ترامپ همچنان گفت که این تأسیسات هسته‌ای ویران شدند. قبل از این سخنان ترامپ، شبکه تلویزیونی CNN به نقل از منابع استخباراتی آگاه گزارش داده بود که این حملات ممکن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را فقط چند ماه به تأخیر انداخته باشد. اما رئیس جمهور ترامپ دیروز گفت که این تأسیسات منهدم شدند و ایران هرگز به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیمان را با شورای اروپا به هدف ایجاد محکمه خاص جرایم جنگی امضا کرد. این محکمه جرایمی را که در هنگام تجاوز روسیه بر اوکراین رخ داده اند بررسی و مقام‌های ارشد روسیه حتی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را پاسخگو قرار خواهد داد. در همین حال شورای اروپا گفته است که این محکمه موظف خواهد بود تا مقام‌های سیاسی و نظامی ارشد روسیه را به خاطر اشغال اوکراین تحت پیگرد قانونی قرار دهد. این شورا افزوده است که جرایمی که در این محکمه بررسی خواهند شد شامل تصمیم گیری در مورد استفاده از نیروی مسلح بر ضد یک کشور دیگر برخلاف منشور سازمان ملل متحد می شود. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی پس از اشتراک در نشست سران ناتو در شهر هاگ هالند دیروز به استراسبورگ رفت. او در حاشیه نشست سران ناتو در هاگ با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار داشت. سپس زلنسکی روی صفحه اکس تویتر سابق نوشت که با رئیس جمهور ترامپ درباره راه‌های رسیدن به آتش بس و صلح واقعی در اوکراین صحبت کرد. در این برنامه خبری من امید مرزبان با شما هستم. سلام دوباره به همه کسانی که تازه به ما پیوستند. همکارم در بخش فنی طاهر روشان هم به شما سلام می‌رساند. ما را تا پایان برنامه همراهی کنید و از این رویدادها به تفصیل بشنوید. افغان‌های مهاجر در تهران می‌گویند روند اخراج آنان بیشتر از گذشته شدت گرفته است.
ما مواطنی که غیر قانونی هستند، بعد میگن در هر شرایط باید اخراج شود. ولی بیشتر از موج‌های قبل به شدت ادامه پیدا کرده.
یک کودک افغان در یک میدان هوایی روسیه مورد خشونت قرار گرفت و اکنون بیهوش است. درباره وضعیت صحی او به شما بیشتر خواهیم گفت. در تحولات جهان از امضای پیمانی به شما خواهیم گفت که بین رئیس جمهور اوکراین و شورای اروپا امضا شد و هدف آن ایجاد محکمه خاص برای بررسی جرایم جنگی روسیه در اوکراین است.
Every war criminal must know there will be justice and that includes Russia.
و جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل پایان یافت، اما برنده این جنگ کیست؟ نظر کارشناسان را در این باره خواهیم پرسید. رادیو آزادی را همراهی کنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را 24 ساعت شنیده میتونین. همچنان گزارش های مفصل، تحلیل ها و همچنان مصاحبه ها و ویدیوهای خبری و تحلیلی و همچنان تفریحی را روی وبسایت ما ببینید، بخونید و بشنوید. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com و همچنان رادیو آزادی را خیلی راحت از طریق تلفن هایتان هم شنیده میتونین. حالا اپلیکیشن رادیو آزادی هم قابل دسترس هست. اگر تلفن آیفون دارین به اپ استورتان برین و ای اپلیکیشن را دانلود بکنین، و اگر تلفن سامسونگ یا دیگر تلفن های اندروید دارین به گوگل پلی برین و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین. فقط با یک کلیک برنامه های رادیو آزادی را به طور زنده و آسان شنیده میتونین، بدون سانسور، بدون فیلتر. شماری از افغان ها در ایران به رادیو آزادی گفتند که در روزهای اخیر روند اخراج آنان از تهران پایتخت ایران شدت بیشتر گرفته است. سه روز پیش رسانه های ایرانی به نقل از محمد صادق معتمدیان والی تهران گزارش دادند که اخراج اتباع خارجی از پایتخت ایران باید با شدت بیشتر عملی شود. در این گزارش همکارم با شماری از افغان های صحبت کرده که در ایران زندگی میکنند.
پس از اعلام والی تهران مبنی بر تسریع بیشتر اخراج مهاجران بدون اسناد، اکنون شماری از افغانهای ساکن تهران میگویند بازداشت و اخراج مهاجران افغان بدون اسناد در روزهای اخیر به طور قابل توجه در این ولایت افزایش یافته است. آنان روز چهارشنبه 25 جون در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این وضعیت نگرانی هایشان را بیشتر کرده است. یک افغان ساکن تهران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود در این مورد گفت:
اعلامیه که دیگه صادر شده، باید افغانایی که مدرک قانونی ندارن ایران را به زودی ترک کنن و در هر جا سفت بازرسی گذاشتن و هر کس را که اونا ببینه افغانی را اسناد و مدارکش را دیده و اونا اگر اسناد و مدارک قانونی نداشتن اونا را دیپورت میکنن.
یک افغان دیگر باشنده شهر تهران که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز نگرانی مشابه را مطرح کرد.
در نه چند روز طرح بازگیری دوباره اتباع شروع شده و اتباعی که غیر قانونی هستند باید میگن در هر شرایط باید اخراج شود و بیشتر از موجهای قبل به شدت ادامه پیدا کرده.
در این حال حضرت آقا زعیم رئیس کمیسیون امور مهاجران طالبان در هرات گفته که حدود 10,000 نفر هر روز از طریق مرز اسلام قلعه در ولایت هرات وارد افغانستان می شوند. شماره از رسانه های داخلی به روز چهارشنبه 25 جون به نقل از او گزارش دادند که گفته این افزایش بازگشت ها پس از مهلت است که حکومت ایران برای ترک آن کشور به افغان های بدون اسناد اقامت داده است. و همچنین این موج بازگشت ها را به تنش های اخیر میان ایران و اسرائیل مرتبط دانسته است. ورد ویژن سازمان امداد رسان بین المللی 4 روز قبل گفت که روزانه 5,000 افغان از ایران از طریق بندر اسلام قلعه در هرات به کشورشان باز می گردند. این در حال است که 3 روز پیش والی تهران از تشدید طرح جمع‌آوری و اخراج اتباع غیر مجاز در تهران خبر داد. شماره از رسانه های ایرانی از جمله مهر گزارش داده که محمد صادق معتمدیان گفته که با همکاری پلیس، مرکز امور اتباع خارجی و برخی اداره های مرتبط دیگر روند شناسایی و انتقال این مهاجران با سرعت بیشتر انجام می شود. او همچنان از مردم خواسته تا در شناسایی محل های اقامت اتباع غیر مجاز همکاری کنند و این اقدام را ضرورت امنیتی و اجتماعی خوانده است. مقام ها و رسانه های ایرانی اصطلاح اتباع خارجی و اتباع غیر مجاز را به مهاجران فاقد مدرک اقامت افغان در این کشور به کار می برند. امیر سعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل متحد نیز روز دوشنبه 23 جون در نشست شورای امنیت در مورد وضعیت افغانستان تاکید کرد که ایران روند اخراج مهاجران افغان از آن کشور را شدت خواهد داد. سازمان بین المللی مهاجرت IOM پیش از این با ابراز نگرانی از افزایش اخراج افغان ها از ایران گفت که در هفته سوم ماه می بیش از 61,000 افغان از ایران به افغانستان برگشتند. IOM افزوده که حکومت ایران مهلت خروج تمام افغان های بدون اسناد را تا تاریخ 6 جولای 2025 تعیین کرده، اقدامی که به گفته این سازمان ممکن است تا 4 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار دهد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گفت که در 2 ماه گذشته اپریل و می سال جاری بیش از 500,000 افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی را میشنوید. جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل پایان یافت، اما برنده این جنگ کیست؟ نظر کارشناسان را در این باره تا لحظات بعد به شما خواهیم داشت، اما حالا به وضعیت صحی یک کودک افغان میپردازیم که در یک میدان هوایی روسیه مورد خشونت قرار گرفت. به اساس گزارش ها او اکنون بیهوش است. آرش همایون در این گزارش تفصیل بیشتر را دارد.
کسینیا میشانوا بازرس اطفال منطقه مسکو پایتخت روسیه میگوید پسر 2 ساله‌ای که توسط یک مرد در میدان هوایی شریمت و به زمین پرتاب شده بود در وضعیت ثابت قرار دارد. میشانوا گفته که با دکتران معذب صحبت کرده و آنها تایید کردند که این کودک که در مورد هویت و معلومات ارائه نشده آسیب مغزی ندیده است. یک شهروند 31 ساله بلاروس در میدان هوایی شریمت و در مسکو بر یک کودک 2 ساله نزدیک شد، او را به هوا بلند کرد و به شدت به زمین زد. در نتیجه کودک با سر به زمین خورد و از هوش رفت. کارمندان طبی میدان هوایی کمک های اولیه را برای این کودک ارائه کردند. سپس او در مرکز صحی اطفال ال.ام. روشال در کراسنگورسک بستر شد. دکتران شکستگی های باز استخوان های جمجمه این کودک را تشخیص دادند و وضعیت او جدی خوانده شده. یک دکتر موظف در مرکز صحی اطفال ال.ام. روشال در کراسنگورسک می گوید.
کودک ساعت 1 شب گذشته با شکستگی های جمجمه به حالت وخیم از میدان هوایی شیرمیت و به این شفاخانه آورده شد. حالت کودک وخیم اما ثابت است.
کسینیا میشانوا بازرس اطفال منطقه مسکو میگوید که در 2 روز آینده دکتران تلاش خواهند کرد تا این کودک را از حالت بیهوشی خارج کنند، زیرا فعلا او در خواب ناشی از مواد مخدر قرار داشته، حداقل به 1 ماه وقت نیاز دارد تا بهبود یابد. با گفته میشانوا خانواده این کودک از ایران برمیگشتند، جایی که آنها به دیدار اقاربشان رفته بودند، و زمانی که جنگ بین اسرائیل و ایران آغاز شد، آنها مجبور شدند که از طریق کابل پایتخت افغانستان به مسکو برگردند. به گفته میشانوا و مرد مهاجم با آنها در یک طیاره بوده است. وزارت امور داخلی روسیه از دستگیری شخصی که به این کودک حمله کرده بود خبر داده، گفته که او مست بوده است.
شنیدید که شام روز سه‌شنبه یک پسر 2 ساله افغان توسط یک مرد در یک میدان هوایی روسیه در مسکو به زمین پرتاب شد و جمجمه او به شدت صدمه دید. دکتران معالج میگویند که حالت کودک وخیم اما ثابت است. در رابطه با وضعیت صحی او در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی کوشش میکنیم خبرهای تازه را هم به دست بیاریم و شما را هم در جریان بگذاریم.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی را میشنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیمان را با شورای اروپا به هدف ایجاد محکمه خاص جرایم جنگی امضا کرد. این محکمه جرایمی را که در هنگام تجاوز روسیه بر اوکراین رخ دادند، بررسی و مقام‌های ارشد روسیه، حتی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را پاسخگو قرار خواهد داد. در همین حال زلنسکی پس از امضای این پیمان در شهر استراسبورگ فرانسه در گرد همایی پارلمانی شورای اروپا گفت هنوز راه درازی در پیش روست.
Every war criminal must know.
هر مجرم جنگی باید بداند که عدالت تأمین خواهد شد و این روسیه را نیز شامل می شود. اکنون اقدامات قضایی را با جدیت به پیش خواهیم برد. هنوز راه درازی در پیش روست. از نگاه سیاسی پیشرفت چشمگیر داشته ایم. من از کمیته وزرا، شورای اروپا و همه کسانی که این پروسه را رهبری کردند سپاسگزارم.
در همین حال شورای اروپا گفته است که این محکمه موظف خواهد بود تا مقام‌های سیاسی و نظامی ارشد روسیه را به خاطر اشغال اوکراین تحت پیگرد قانونی قرار دهد. این شورا افزوده است که جرایمی که در این محکمه بررسی خواهند شد شامل تصمیم گیری در مورد استفاده از نیروی مسلح بر ضد یک کشور دیگر برخلاف منشور سازمان ملل متحد می شود. به گفته شورای اروپا، کره شمالی و بلاروس نیز از این امر مستثنا نخواهند بود. البته در صورتی که ثابت شود که این دو کشور نیز نقش مؤثری در تجاوز روسیه بر اوکراین داشتند. سرمنشی شورای اروپا که در کنار رئیس جمهور زلنسکی ایستاده بود در نشست دیروز گفت که این شورا امیدوار است که محکمه بتواند سال آینده کار خود را آغاز کند. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی پس از اشتراک در نشست سران ناتو در شهر هاگ هالند دیروز به استراسبورگ رفت. او در حاشیه نشست سران ناتو در هاگ با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیداره داشت. سپس زلنسکی روی صفحه اکس توییتر سابق نوشت که با رئیس جمهور ترامپ درباره راه‌های رسیدن به آتش بس و صلح واقعی در اوکراین صحبت کرده. زلنسکی همچنان نوشته است که دیدار طولانی و مهم با ترامپ داشت و از ایالات متحده به خاطر حمایتش از اوکراین در مقابل اشغال روسیه قدردانی میکند. دیدار دیروز زلنسکی و ترامپ حدود 50 دقیقه طول کشید. رئیس جمهور ترامپ پس از این دیدار گفت دیدار خوب با زلنسکی داشت و افزود که زلنسکی در یک جنگ دشوار شجاعانه مبارزه میکند. رئیس جمهور زلنسکی در این دیدار موضوع خرید سیستم دفاع هوایی آمریکایی موسوم به پاتریوت را مطرح کرد. اما ترامپ پاسخ قاطع و مثبت نداد و گفت خواهد دید که این سیستم را در اختیار اوکراین گذاشته می تواند یا خیر، زیرا به گفته رئیس جمهور ترامپ این سیستم خیلی به مشکل به دست می آید.
بیشتر از خبر،
رادیو آزادی را می شنوید. جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل پایان یافت، اما برنده این جنگ کیست؟ آرش همایون در گزارش نظریات کارشناسان را در همین باره گنجانیده است.
پس از 12 روز منازعه مستقیم و بی سابقه، اسرائیل و ایران به آتش بس توافق کردند که یک آرامش متشنج و مضطرب را در منطقه برمغان آورد. این جنگ که در حملات هوایی و راکتی ویرانگر و عملیات مخفی متبارز شد، هر دو کشور را تکان داد. در حالی که جنگ ها متوقف شده، مفاهیم سیاسی، نظامی و هسته‌ای این جنگ کوتاه مگر شدید در حال آشکار شدن است. هر دو کشور در ادعای پیروزی در این جنگ عجله کرده اند. اسرائیلی ها تأکید دارند که اهداف خود را به دست آورده اند. ایرانی ها ادعا می کنند که آتش بس را بر دشمن اصلی خود تحمیل کرده اند. اما تحلیلگران هشدار می دهند که این آتش بس شکننده است، تعادل استراتژیک تغییر کرده و خطر درگیری مجدد یا تشدید خطرناک تنش‌ها همچنان بالاست. اسرائیل به استناد تخریب گزارش شده ساحات کلیدی هسته‌ای و راکتی ایران، از بین بردن رهبران ارشد نظامی و برتری هوایی بر تهران اعلام کرده که به همه اهداف عملیات برخاستن شیر دست یافته است. فرزاند ثابت، محقق مدیریتی در انستیتوت فارغین ژنو، بر رادیو آزادی گفت که اسرائیل به ضربه زدن بر اهداف کلیدی استراتژیک نظامی و دولتی ایران به طور کاملا مؤثر قادر بوده است. به گفته ثابت، این درگیری میزان نفوذ اسرائیل در دستگاه امنیتی ایران را برجسته می کند و موساد، اداره استخبارات اسرائیل، اساسا توانسته گروهی را از کسانی ایجاد کند که از رژیم روگشتاندند، احتمالا یکی از عناصر مهم در این جنگ بودند و بزرگترین آسیب را وارد کردند. بنوشته مرکز خبر رادیو آزادی، ولی با وجود بمباردمان‌های اسرائیل و ایالات متحده آمریکا، برنامه هسته‌ای ایران در حالی که آسیب دیده کاملا از بین نرفته، برخی از ظرفیت‌ها و تخصص‌های غنی‌سازی یورانیوم زنده مانده و خطر یک جهش هسته‌ای مخفی ایران هنوز باقی مانده است. روبرت انهورن، متخصص عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و همکار ارشد در انستیتوت براکنز آمریکا، به رادیو آزادی گفت که بیش از 400 کیلوگرم ذخیره یورانیوم ایران که تا 60% غنی شده انتقال یافته و در مورد آن معلومات داده نشده است. به گفته انهورن، اگر این یورانیوم در اختیار ایران باشد، می تواند به یک محل مخفی برده شده و از آن در یک برنامه اسلحه هسته‌ای استفاده شود. در این جنگ رهبری ایران زنده ماند، مگر به قیمت گزاف. تأسیسات هسته‌ای، راکتی و طیارات بی پیلوت آن کشور به شدت تخریب شدند، اما بسیاری از رهبران ارشد نظامی ایران کشته شدند. دفاع هوایی ایران در محافظت از این کشور در برابر حملات عمیق اسرائیل در خاک ایران ناکام ماند و جمهوری اسلامی خود را از نظر سیاسی ضعیف می‌یابد. فرزان ثابت، محقق مدیریتی در انستیتوت فارغین ژنو، این وضعیت را یک فاجعه برای ایران خوانده. روبرت انهورن، متخصص عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و همکار ارشد در انستیتوت براکنز آمریکا، می‌گوید که ایران نسبت به دو هفته قبل ضعیف‌تر و در سطح بین‌المللی منزوی‌تر شده. ادعای جمهوری اسلامی به حیث ضامن امنیت ملی و رکن کلیدی مشروعیت آن، با توجه به ناتوانی آن در جلوگیری از حملات هوایی اسرائیل و محافظت از رهبری نظامی رژیم که اکثراً در روز اول جنگ از بین رفتند، به شدت آسیب دیده. فرزان ثابت می‌گوید که این یک ضربه بزرگ به اعتبار جمهوری اسلامی است. خطرناکترین میراث جنگ بین ایران و اسرائیل ممکن است انگیزه باشد برای تعقیب برنامه اسلحه هسته‌ای از سوی این کشور. جمهوری اسلامی ایران قبلا گفته بود که به دنبال دستیابی اسلحه هسته‌ای نیست، اما در صورت مواجه شدن با تهدید بالقوه‌ای که موجودیت آن را تهدید کند، در مورد دکترین هسته‌ایش تجدید نظر خواهد کرد. جنگ سیگنال‌های مختلف را به رهبری جمهوری اسلامی ایران فرستاده. ممکن است برخی از جناح‌های ایرانی این حملات را به حیث هشدار برای عبور نکردن از آستانه هسته‌ای تلقی کنند، اما احتمال دارد که دیگران اسلحه هسته‌ای را من حیث یگانه تضمین قابل اعتماد بقای جمهوری اسلامی بدانند. روبرت انهورن میگوید که تعقیب قابلیت اسلحه هسته‌ای میتواند برای ایران بسیار خطرناک باشد. به گفته انهورن، تندروان در ایران وجود خواهند داشت و تصمیم خواهند گرفت که یگانه راه جلوگیری از حملات خارجی دستیابی به اسلحه هسته‌ای است و در این مرحله واضح نیست که کدام یک از این گروه‌ها غالب خواهد شد. اما فرزاند ثابت در مورد ظرفیت تکنیکی و سازمانی در زمینه جهش مخفی هسته‌ای ایران ابراز تردید کرده، میگوید که به یک نظام غیر قابل اعتماد و بی‌کفایت به اندازه جمهوری اسلامی اعتماد چندان ندارد و به گفته او اگر ایران یک آزمایش هسته‌ای را هم انجام دهد، میتوان شاهد تشدیدهای هسته‌ای علیه ایران بود که به عقیده او بسیار خطرناک است. آتش بس بین ایران و اسرائیل یک مکس ضعیف را در جنگ به وجود آورده. اسرائیل می تواند ادعای یک پیروزی نظامی را کند، مگر بازی پایانی سیاسی و استراتژیک تسویه نشده. جمهوری اسلامی ایران ضربه خورده. بازدارندگی هسته‌ای آن از بین رفته، اما حداقل در حال حاضر زنده مانده. ممکن است اسرائیل جنگ را برده باشد، ولی معضلات اصلی جنگ خطر هسته‌ای، بی‌ثباتی منطقه‌ای و بی‌اعتمادی متقابل حل نشده باقی مانده است. روبرت انهورن، متخصص عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و همکار ارشد در اینستیتوت بروکنز آمریکا، میگوید فقط تلاش‌های دیپلماتیک می‌تواند اطمینان حاصل کند که مواد هسته‌ای ایران واقعاً حساب شده و منطقه از آن پرتگاه به عقب برمی‌گردد. انهورن می‌افزاید که 400 کیلوگرم یورانیوم بسیار غنی شده می‌تواند اساس یک برنامه اسلحه هسته‌ای مخفی شود. با گفته او با این عنصر نمی شود که با یک حمله نظامی برخورد کرد و با این مسئله فقط از طریق دیپلماسی برخورد شده می تواند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید من همی رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تا لحظات بعد پیام هایی را که شما از طریق کانال واتساپ رادیو آزادی به ما فرستاده اید خواهیم شنید و نظریات شما را میشنویم، اما حالا میپردازیم به موضوع دیگری. افغانستان یگانه کشور است که موسیقی در آن کاملا منع شده، هرچند جوانان هنوز در خفا موسیقی میشنوند و شاید هم در بعضی محافل خصوصی موسیقی بنوازند و آواز بخوانند، اما مثل گذشته نیست که در گوشه و کنار افغانستان شاهد کنسرت ها و تجمعات هنری بودیم. طالبان موسیقی را خلاف اصول اسلامی و شرعی میدانند، در حالی که هنرمندان موسیقی را نیاز برای جامعه میدانند و میگویند تضاد با اصول اسلامی ندارد، زیرا خیلی کشورهای مسلمان از جمله کشورهای عرب هستند که در آنها موسیقی ممنوع نیست. حالا برگزاری کنسرت برای هنرمندان افغان در داخل افغانستان به یک آرزو مبدل شده است. یکی از این هنرمندان فرهاد دریاست.
فرهاد دریا، آوازخوان مشهور افغان، میگوید روزی دوباره فرا خواهد رسید که بتواند در کشور خودش برای علاقمندان خود آواز بخواند. او که به تازگی 5 کنسرت در شهرهای مختلف استرالیا برگزار کرده، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
چشم در راه روزی هستم که دوباره ترنگ موسیقی به زندگی افغانستان رنگ بده و محدودیت هایی که بالای موسیقی و هنر تحمیل شده برداشته شود و بتانم دوباره فریاد خود از مثل قدیم از ورزشگاه بزرگ کابل یا غازی استادیوم تا بلندی های کوه بابا و هندوکش برسانم بخوانم. این روز رسیدنی است.
فرهاد دریا که در ایالات متحده زندگی می کند، هر از گاهی در کشورهای مختلف جهان کنسرت اجرا می کند. در دوره جمهوری نیز به افغانستان سفر می کرد و در آنجا برنامه های هنری برگزار می کرد. او موسیقی را پل نیرومند و مؤثر برای نزدیکی انسان ها به یک دیگر می داند.
موسیقی بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی انسان هاست دیگه. بدون این که کسی به زبان یکی دیگه فکر کنه، به قوم و ملیت و ریشه های که یکی رو به هم نزدیک میکنه یکی از هم دور میکنه، به او فکر کنن، به تفاوت ها فکر کنن. و این پل ابتدا هر قدر که طویل باشه، آهسته 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 به یک مو میرسه و لحظه خاص میشه که بازم اون یک مو پل هم از بین میره و هیچ دیگه فاصله بین انسان ها نمیمونه. موسیقی اینی معجزه را داره.
فرهاد دریا همچنین ابراز امیدواری کرد که محدودیت ها بر آموزش دختران در افغانستان نیز پایان یابد و به گفته او زنگ مکتب بلندتر و پرتنین تر از گذشته به صدا درآید. این اظهارات در حال صورت میگیرد که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان پخش و شنیدن موسیقی را ممنوع کردند و آن را حرام میدانند. طالبان همچنین دختران را از ادامه آموزش بالاتر از صنف شش محروم کردند و در کنار دیگر محدودیت ها بر اساس قوانین امر به معروف و نهی از منکر طالبان، شنیدن صدای زن را ممنوع دانستند و خواندن آواز، نعت و حتی قرائت توسط زنان در انظار عمومی ممنوع اعلام شده است.
و اکنون هم نوبت پخش پیام های شماست که به ما فرستادین از طریق واتساپ. چشم برای پیام های صوتی بیشتر شما از طریق شماره واتساپ رادیو آزادی هستیم. به ما پیام بفرستین، از خبرهای تازه روستا، شهر و محلتان به ما بگوین و همچنان از زندگی روزمره و شرایطی که در آن زندگی میکنین به ما قصه کنین. پیام های شما را در برنامه رادیو آزادی پخش خواهیم کرد. شماره واتساپ رادیو آزادی را یادداشت بکنین: 00 42 07 23 00 81 11.
پیام ها و نظریات شما.
ما مردم که هست بسیار مردم دور افتاده ایم از ولایت اولوسویلی، یعنی همی سه شی که هست ما ضرورت داریم. یکی به آب خوردن بسیار به تکلیفیم، دویم که هست به می آنتن ضرورت داریم، سیوم که هست به کلینیک ضرورت داریم. جور بشین سلام رو به مسئولین برسونیم.
من یکی از باشندگان ولایت نیمروز هستم. چندین سال میشه که در ولایت ما به دلیل خوشسالی ها و مدیر نکردن درست خواب مردم از بیهابی بسیار زیاد رنج میبرن. پروژه بند کمال خان که در زمان شام‌الله خان ایجاد شده بود، هنوز هم به بهره برداری سپرده نشده و این مقدار سیلاب هایم که دریای هلمند به بند کمال خان رها میشه، مقدار زیادش به طرف ایران رها میشه. ایران بدون پرداخت هیچ هزینه ای از عقابه افغانستان استفاده میکنه. مردم ما در شهر ما از خوشسالی های بسیار زیاد رنج میبرن. تقریبا در حدود 4 سال الی 5 سال در شهر ما خوشسالی پی در پی بود و اکنون که آب هست مدیریت درست نمیشه و به طرف ایران رها میشه. آیا یه عقابه حق ایران است یا حق مردم افغانستان است؟
امیدوار هستم که مسئولین توجه نمایند به خاطر ذخیره سازی آب، به خاطر ساختن کانال های درست و یک سیستم آبرسانی مناسب در سراسر افغانستان تا مردمی که به آب دسترسی ندارن بتونن به صورت درست و از آب پاکیزه و تمیز دسترسی داشته باشن. ما در خود کابل شاهد هستیم در بسیاری مناطق آب پاک وجود نداره. مردم منتظر هستن تا یک شب یا دو شب که در نل های آبشان بیاید و بتونن از آب استفاده کنن، ولی او آبی هم که جریان پیدا میکنه مردم ازش استفاده میکنن آب پاک نیست، مجبور هستن که فیلترش کنن.
پیام شما نظر شماست.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید.
در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشن. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنایی است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست. میشه بگوین که حق کار در رده‌بندی حقوقی در چی جایگاهی قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده‌بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی داره، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. این اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می سازد تا سیاست های را بر تامین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت های شغلی اجرا کنه. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تاثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تاثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تاثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تاثیر حق کار بر فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادیش تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که بر زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود. اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبع از آرامش روانی باشه. به صورت جنبندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد این امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنند و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه میداشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده‌ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنه. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتانند نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصتهای شغلی میتونه به کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده، ثبات اجتماعی و کاهش نارامی ها است. یعنی جامعه که بیشتر افرادش به کار مشغول هستن، احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم جنایات، نارامی های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس می‌کنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که می‌تواند موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند، اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد دارد. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشن باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران که این می تانه روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشه. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چون این رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد بر اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاقا نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرمایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشن که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نخیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود نداره. در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال برای شهروندان خود را نداره. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه می کنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیادی وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایینتر رو میارند که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشان میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شود. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق می گذارد. محرومیت از کار و خدمات رفاهی می تواند باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شود. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تامین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شود که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شود و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبا به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست های حکومت طالبا در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردند. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبا بسیاری از پروژه های توسعه‌ای و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبا کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظامهایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصت های شغلی اقدام نمی کنن یا این حق را نادیده می گیرن به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده می شن. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره مند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش های بزرگ در کشور ما است میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون از شما تشکر میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد خداوند نگهدارتان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدیسته که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چشم ترم سازد دیگرم سرمست و خراب
بوتیش وگرم بنشین ببرم بنشین یارم شدم نگران
ساقی دلم شکستی آخر تو هم که مستی
کم تر بود افسانه جامی دیگر پیمانه
ساقی دلم شکستی آخر تو هم که مستی
کم تر بود افسانه جامی دیگر
خدا خود شد دل ما بو جام شرابا زی چشم ترم سازد جگرم سرمست و خرابا
بوتیش وگرم بنشین ببرم بنشین یارم شدم نه